لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قسم دوم از اقسام دلالاتی که بعضی به عنوان دلالات سیاقیه از اونها یاد کرده بودند، دلالت تنبیه و یا ایما است. درباره تعریف این دلالت عرض می کنیم که دلالت تنبیه و یا دلالت ایما بر اساس اون چه که در فرمایشات اندیشمندان اصولی عامه و خاصه مشاهده می شود، در یک جهت با دلالت اقتضا اشتراک دارند و در یک جهتی دیگر با اون دلالت اختلاف دارند. در این جهت که دلالت دادن با لفظ مستعمل در لسان متکلم بر مدلولی غیر از مدلول مطابقی به این دلالت مقصود متکلم هست، با دلالت اقتضا مشترک است و به تعبیری در این دلالت هم متکلم دلالت دادن مخاطب را با این لفظ به غیر مدلول منطوقی صریح قصد کرده است. در حالی که خود اون لفظ به دلالت تصوری فی نفسه دلالت بر اون مدلول ندارد و همینطور این لفظ به اعتبار معنایی که دارد و به لحاظ خصوصیتی که در اون معنا هست مستلزم اون مدلول به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص نیست. و اما در این جهت که صدق کلام متکلم یا تصحیح اون کلام متوقف بر دلالت کلام او بر این مدلول غیر صریح باشد، با دلالت اقتضا مخالفت دارد، چون در دلالت تنبیه و ایما صدق کلام متکلم یا تصحیح آن متوقف بر دلالت این کلام بر مدلول مؤمن الیه نیست. ولکن این دلالت اگر مقصود متکلم نباشد، این گونه کلام صدورش از متکلم بعید به نظر می آید. یعنی در واقع درست که صدق کلام متوقف بر همچین دلالت غیر منطوقی غیر صریح نیست، درست است که تصحیح متوقف بر این نیست، اما اگر دلالت این کلام بر مؤمن الیه، دلالت کلام بر اون مدلول غیر منطوقی صریح نباشد، صدور این کلام با این وصف با این قید به این گونه از این آقای متکلم چیه؟ بعید است. و لذا منشأ این نوع دلالت در حقیقت این است که متکلم در کلام خودش که فرزن ترکیبی از عقد الحمل و عقد الوضع هست، یک وصف و قیدی را ذکر می کند که اگر ذکر اون وصف تنبه دادن و ایما به نوعی دخالت اون وصف در حکم و عقد الحمل نباشد، مثلا ایما و تنبه بر علت بودن اون قید برای حکم نباشد، یا تنبه بر شرط بودن اون وصف و قید برای حکم نباشد و یا تنبه بر مانع بودن نباشد، صدور این کلام مقترن به این وصف و قید از آقای متکلم بعید شناخته می شود. پس در دلالت تنبیهی و ایمایی یقیناً آقای متکلم در مقام دلالت دادن مخاطب را به مدلول غیر منطوقی یعنی صریح هست، این شکل نیست، قصد داره با این یه معنای غیر منطوقی رو حتما ارائه بده. علاوه بر این تصحیح کلام او متوقف بر حتما چنین دلالتی نیست، میشه کلامش صحیح باشه، کلامش صادق باشه بدون اینکه این دلالت رو داشته باشه. علاوه بر این اگر اون دلالت غیر منطوقی و غیر منطوقی صریح در نظر آقای متکلم نباشد و این لفظ نخواهد دلالت بر اون داده شود، ذکر این وصف و این قید به نحو لغو محسوب می شود، یعنی بی فائده محسوب می شود. لذا میگن آقا چرا این قید رو آورد، چرا این وصف رو اصلا آورد؟ البته غالبا در کلام اصولیون دلالت تنبیه و ایما را دلالت بر علیت شیئی و تنبه دادن بر علیت شیئی برای حکم معرفی کردند. میرزای قمی در قوانین در مقام معرفی ضابطه دلالت تنبیه و ایما می فرماید ان الضابط تفیه کل اقتران به وصف لو لم یکن هو او نظیره للتعلیل لکان بعیدان. این در حقیقت در کلام آقای محقق قمی آورده شده است که اصلا دلالت تنبیه و ایما اون دلالت است که در جهت تنبه دادن به علیت این وصف قید در کلام چی؟ برای حکم آمده لکان بعیدا، یعنی بعید است که این کلام به این صورت از متکلم مطرح بشه. صاحب هدایت المسترشدین هم این تعبیر رو دارد که یکون مقترنن بشیئن لو لم یکن ذالک الشیء، یکون مقترنن بشیئن لو لم یکن ذالک الشیء علتا له لبعد الاقتران. در بیانات خیلی از علمای عامه هم همین نکته تقریبا دیده می شود که گویا تصور می شود که حتما باید تنبه در کلام تنبه بر علیت این وصف برای حکم باشه تا بشه دلالت ایمایی و تنبهی، ولیکن خصوصیتی در دلالت تنبیه و ایما برای اشعار به علیت وصف و قید وجود ندارد و شاید اعازم از جهت غلبه خصوص علت را در کلام ذکر کردن و اساساً این نوع دلالت دلالتی است که استبعاد صدور کلام با این قید و وصف از متکلم چنان که دلالتش بر تنبه به فلان امر و نوعی از دخالت وصف در حکم نباشد، این استبعاد مقتضی این دلالت است. لذا ربطی به دلالت تصوری کلام متکلم منطوقاً و یا دلالت التزامی کلام متکلم ندارد، بلکه سیاق این کلام به اعتبار آوردن اون قید و وصف در کلام و استبعاد عقلایی عدم اراده این تنبه و ایما مستدعی چنین دلالت تصدیقی خاص است. مثال های زیادی برای دلالت تنبیه و ایما ذکر شده است. مثال معروفی که مطرح کرده ان فرمایش پیامبر مکرم اسلام است که می فرماید اعتق رقبتن در پاسخ به اون اعرابی که خدمت اون حضرت رسید و خطاب به پیامبر فرمود، عرض کرد هلک تو واقع تو اهلی فی نهار رمضان، چون فرمایش پیامبر مبنی بر وجوب اتق رقبه، تنبیه و ایما است به این که وقاع علت برای وجوب کفاره است. و یا کسی حالا آمد خدمه گفت حلاف شده بابا این از اون تعلیقه های خاص آقا. بله. و یا کسی خدمت امام آره بله
مستر باب مبارد.
بله نه واقعا وقعا بله
نظر
صد با اینکه جهاد
نه واقعا اصلا کلا خود مستر واقع است واقعا یعنی واقعا بله دلیل بر چی؟ علت برای وجوب کفاره است. و یا کسی خدمت امام علیه السلام رسید، عرض کرد انی ظاهرت من امرأتی، امام بو فرمود چگونه ظهار کردی؟ میگوید گفتم به عشق انت علیم کظهر امی انفعلت کذا و کذا. امام علیه السلام می فرماید لا شیء علیک و سائل کلام را مقترن به این فعلت کذا و کذا کرد و جواب امام تنبه به این دارد که این شرط مانع تحقق ظهار است که سبب بینونت و یا کفاره می شود. این هم دلالت ایما و تنبیه. خب دیگه جزم شرط، بله دیگه، یعنی جزم نه تنجیز بگیم شرط دیگه، یعنی شرط نباید باشه دیگه، باید منجز باشه صیغه اظهار. بله. یا مثلا بله شرطیت رو مثلا استفاده کنیم، یا مانعیتش برای تحقق اظهار رو بر. به یک معنا اون فرمایش آیون قابل تصحیح ها، یعنی اون که علت رو ذکر کردن، علت به معنای عام اگر ما بگیریم خب شر رو میگیره، مانع رو میگیره، دقیق فرمونید همه رو میگیره، لذا این قابلیت تصحیح داره، مگر بله مگر این که مرادشون از علت، علت در لغت باشه، لذا این رو اگر در همون ادامه بحث اضافه کنید، مگر این که مرادشون از علت، علت به معنای لغوی یعنی عام آن باشه که سایر موارد رو بگیره، خدمت شما عرض بشه مشکل نه. حالا عرض کردم دیگه، میگم یعنی اگر به این معنا باشه طبعا، ولی خب بهتر اینه که کما این که بعضی هم علت نیاوردن، عام آوردن، یعنی مجرد علت رو ذکر نکردن، اون بهتره، ولی اینم قابل توجیه. اینم که از قسم دوم. اما قسم سوم دلالت اشاره است. عرض میکنیم دلالت اشاره عبارت است از دلالت کلام متکلم بر مدلولی که مقصود به قصد استعمالی متکلم نیست، به خلاف اون دو قسم گذشته، بلکه لازمه مدلول استعمالی کلام متکلم است، لکن نه به نحو بیان بالمعنى الاخص، تا مفهوم به اصطلاح اصولی باشد، بلکه یا به نحو لزوم غیر بیان و یا به نحو لزوم بیان بالمعنى الاعم است. در صورت این که به نحو لزوم غیر بیان باشد، منشأ این دلالت یک مقدمه خارجی است و اساساً این دلالت مستند به الفاظ موجود در کلام متکلم نیست، که قبلاً هم عرض کردیم گذشته. ولی اگر به نحو لزوم بیان بالمعنى الاعم باشد، هرچند که این دلالت لا محاله از نگاه اصولی دلالتی لفظی است، چون مستند به لفظ و تصور معنای الفاظ و نسبت بین آنهاست، ولی دلالت مفهومی به اصطلاح خاص علم اصول نخواهد بود. مثال معروف برای این نوع دلالت در آیه، در دو آیه شریفه قرآن کریم است که در کنار همدیگر دلالت بر مدت اقل حمل دارند. یعنی آیه و حمله و فصاله ثلاثون شهرا و آیه والوالدات یرضعن اولادهن والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، که با کسر حولین از سی ماه شش ماه باقی میماند و دعای دلالت بر این دارن که اقل حمل شش ماه است. از مجموع اون چه که در خصوص این سه قسم از دلالت مطرح شد، این طور می توانیم نتیجه بگیریم که اولا هیچ یک از این دلالات سگانه دلالت مفهومی به اصطلاح علم اصول در مقابل منطوق نیستن. لذا اگر کسی که میگوید مفهومی هستن منظورش مفهومه به اصطلاح اصول باشه قطعا غلطه. ثانیاً هیچ یک از این دلالات دلالت منطقی صریح و مقتضای خود الفاظ به نحو مباشر و مستقیم نمی باشد. لذا شکی نیست در این که پس دلالت منطقی صریح هم نخواهند. بنابراین نه داخل در دلالت منطقی به نحو صریح و نه داخل در دلالت مفهومی اصولی در مقابل دلالت منطقی صریح می باشند. و ثالثا شکی نیست که تلفظ به لفظ در کلام متکلم لا محاله دخیل در فهم مدالیل اقتضایی و ایمایی و اشارهی هستن، چون این الفاظ نبود که این مدالیل اصلا قابل فهم نبود. به هر حال این الفاظ از متکلم میگه که به یک نحوی به سمت سوی اون دلالات میره. نهایتا مقتضی و منشأ فهم این مدالیل از کلام و نطق متکلم امور مختلف و متعددی در هر یک از این مدالیل است و لذا برشمردن این مدالیل از جمله مدالیل منطقی غیر صریح چنان که بسیاری از علمای عامه و خاصه مطرح فرموده بودن حرف نامربوطی نیست و بلکه درست است و از طرف دیگر نامگذاری این مدالیل به مدالیل مفهومی و به تعبیری برشمردن این مدالیل از مدالیل مفهومی این مدالیل از مدالیل مفهومی به معنای عام آن هم تعبیر درستی خواهد. به هر حال مفهوم از این الفاظه، اگر منظور از مفهوم یعنی میفهمیم از این الفاظ. حالا منشأ فهم، مقتضی فهم چه چیزیست متعدده. پس اگر منظور این باشد که اینا مفاهیم در واقع داخل در مدالیل مفهومی هستن، یعنی مفهوم از کلام نه مفهوم اصطلاحی اصولی، درست؟ بله، مفهوم من الله. والحاصل این که هم قول به مدلول منطقی غیر صریح بودن این مدالیل در کلام اکثر علمای عام و خاصه درست است و هم قول به مدلول مفهومی بودن این مدالیل در کلام مثل غزالی و بیضاوی درست است، البته بنابر این که مراد اونها مدلول مفهومی به معنای عام و غیر اصولی اون باشه، و هم کلام اون دسته از کسانی که این مدالیل را نه مدلول منطقی و نه مدلول مفهومی می دانستن درست است. بنابر این که مرادشون از مدلول منطقی مدلول منطقی صریح باشد و مرادشون از مدلول مفهومی مدلول مفهومی به اصطلاح اصول باشد، تمامی اینها درست تر میاد. اما با همین تفسیر و تحلیلی که عرض کردیم،